زحمت استاد بندلی‌زاده عزیز تحصیل با
بله
آهنگسازی و تنظیم عزیز کردسین جناب عباس جوادی که بو ایش تولید اولدو و قشرت بازخورد اولدو اون üstünde bir klip de işlendi ki Ustad Muhammed Tagizade Aziz
بله
zahmetin çəkdilə çox da gözəl bir klip.
آقای بندلیزاده تشریفلری استودیو دادی و سسوزی اشیدیلر اگر بی مطلبی واروز بویروز سورا بیرلیکتا بی مهنه نیشیدک
استادا واقعا بی çox zahmet vermişik تا گیران به ها به قول ابیاتلارından استفاده edək musiqilərimizdə və mən üçün böyük bir iftixardır ki nəsib olub.
Əlləriniz ağrımasın, yaşayasınız. Ağay Cavadi, biz sizdən bunu da soruşaq ki, mütəvəllid neçəsiz və harada yaşayırsınız?
Bəli, mən mütəvəllid 69-am, sal ezaysada 69, sahar 26,
bəli.
Ərdəbil şəhərində mütəvəllid olmuşam, belə həmin şəhərdə də zindək edim.
Ərdəbildə də yaşayırsınız. Sizə can sağlığı və başucalıq arzuluyoruz. Əlləriniz ağrımasın. آقای جوادی، آقای بندلیزاده‌دن بو انتظار ماهنسیندن سورا ایری بی شعر ده اوخیبسوز، ایری ماهنوز ده وار.
الا اولین ایشیمیز کی همکارتیلیمیز باشلاندی سال 92 ده بهمن آیندا وطن گول آچتی. اولین همکارمیز سال 92 ده اوردان باشلاندی بعد سورا بی اردبیل ماهنوسی اولدی. آخرینچی ایشیمیز ده سردار سلیمانی‌یه پروژه ایشلنی فعلن هلا təqribən eksport almamışım.
Yayılmayıb hələ ümumi şəkildə. Olsun, əlləriniz ağrımasın, yaşayasınız. Biz sizə can sağlığı və başucalıq arzuluyuq. Birlikdə icazə özünlə intizar mahnısını eşidək sizin səsinizlə.
Dertliyim, dertlerimin dermanısan. Bu sıkılmış yüreği şura getti bu cehan. Tismidise sen zanısan. Zülmü yak, edni büküp nure getti. Hıçkırık ki o ağzımda sunmayır. Neylen gözlerimi bəksisladım. Qorxuram ki sen gələn vaxta gülüm. Bu xərabə dünyada mən olmadım. Pəncəsində həsrətin sıxılmışam. Tutmasan əllərimi yıxılmışam. Cümələr yaşlı gözüm yolda qalır. Bir baxış görüşünə təksə xoşam. Bir baxış görüşünə təksə xoşam. Kuşumun izlerini ben izleyim. Hansı yoldan gelecekse en varlığa başımla yolunu temizleyim. Hansı yoldan geleceksem ağlayayım. Gözyaşımla yolunu temizleyim. Pencesinde hasretin sıkılmışam. Tutmasan ellerimi yıkılmışam. Cümeler yaşlı gözüm yolda kalır. Bir bakış görüşüne terse hoşam. Bir bakış görüşüne terse hoşam.
Əzizlər, intizar mahnısını eşitdiniz. Ağayı İbrahim Cavadinin səsi ilə, ki bu mahnının şeirin Ağayı Əli Rıza Bəndəlizadə yazıblar və ahəngsazı da Ağayı Əbbas Cavadi idi. Ağayı Bəndəlizadə, sizə məmulən müraciələr nə şəkildə olur? Bir ahəngi düzələy sizə verirlər, deyirlər, bu ahəngin üstünə şeir qoy. Ya siz özünüz bir şeir yazıyorsunuz, sonra bir ahengsazla tevafüge yetişiyorsunuz, deyorsunuz ki, bu şeire istiyem ahengi koyurlar.
Bəli, bunların her ikisi ittifak düşebilir. Eylami Niyazoğlu'ndan da ala bəstəcisi var. Eğer fürsat münasib olsa aheng düzelinmeye, bazen görürsen ki, dərxast şeir verilir. Halu həveyle, hala ya münasibetlere, ya məsələn, bahariyədən, ya bayram mahnılarından, ya məhəbbət mahnılarından. Ahəngi amadı olanda ahəngi verirlər. Biz onların üstündə səy eləyək ki, səvar eləyək. Çünki onda bir miqdar rahat tərulə illət budur ki, nağaratların yeri müşəxxəsdir.
Bəli.
Hala məfhumi hər nə mən olsa, nəyin üstündə olsa, nə münasibət olsa. Bunda bizim nəinki Ərdəbildə bir miqdar ahəngsaz cəhətindən bir miqdar məzikə deyək. Dəmi dəstimizdə hər ahəngsaz yoxdur ki, məsələn, verətiyə bu ahəngi düzəlt. Fürsət olanda cəhqahi buradakı ünərmənilərə verilir, fürsət verilir, zaman verilir. Amada şeirlərin üstündə işləyirlər, onlara ahəngi düzəldirlər. Bəzən fürsət kəm olanda səyirlər ki, amada ahəngi ki, qəblən düzəldiblər, onları verələr və biz şeirləri səvar eləyək onların üstündə. Bu, fəqət bir miqdar ahəngsazın İşin rahat eləyir ki, özü əvvəldə öz zoğu ilə,
bəli,
öz eşqi ilə bir yana ahəng düzəldəndə, son təkcələrin zadı müşəxəs elə yerin, biz orada ala misrələri güdəltməklə, uzunlatmaqla filanından səy eləyir ki, o qalib istədiyi məfhumlarda dolduraq təqdim eləyək.
Çox gözəl. Ağay Bəndəlizadə, bərnamənin axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Bu bərnamənin dəbidir, rəsmidir. Məmulən, bura gələn qonaq özü bir hədiyə verər bizim şinəvəndələrimizə. Cənabız, çox teydad, çox sayıda şeir yazıbsız çoxlu mahnılara, çoxlu təranələrə. Bunlardan birin öz səliqi özünə, öz intixabı özünə hədiyə eləyəm bizim şinəvəndələrimizə ki, onu birlikdə eşidək.
Xoş edəm, mən köylüm istərdi ki, tənəvvü zehni də olsun və çün axırı bərnamədir bir armi bərnamədə ola bilər. Əgər səlah bir söz Urumiyyə xanəndəsi və ahəngsazı cənab Əhədi Tabi Xəyyamdan üç rəngli bayrağı əgər məqdur olsa, xarş eləyəm ki, pəxş eləyəm.
Çox gözəl. Ağay Bəndəlizadə, bu mahnı üç rəngli bayraq mahnısının
Bəli.
Şeirindən huzur zehniniz var, bir bənd, iki bənd biz oxuyasınız.
Mavi göylərdə əs, üç rəngli bayraq, İranın hər zaman İftixarısan, səninlə ucalır bu el, bu torpaq, vətənin şövkəti sonsuz varısan. Od qala düşman bağrına, İranın milləti dözməz ağrına. Dağlardan ucadır yuqarın sənin, qalsın gül çəkli baharın sənin.
rəngli bayraq İranın hər zaman iftiharısan səndə ucalır Bu el, bu torpaq, vətənin şövkəti sonsuz varsan Odqalar, odqalar, düşman bağrına İranın milləti dözməz ağrına Dağlardan ucadır viqarın sənin Qalsın gül çiçəkli baharın sənin Dağlardan ucadır viqarın sənin Qalsın gül çiçəkli baharın sənin Vətən yaşıllaşır yaşıl rəngindən Ağ rəngin dünyaya sülhün nişanı Ağ rəngin torpağın düşman çəngindən Qurtaran ölməyən şəhidlər qanı Dağlardan ucadır viqarın sənin Qalsın gül çiçəkli baharın sənin Dağlardan ucadır Qarın sənin, qalsın gül çiçəkli, baharın sənin.
Əlləriniz ağrımasın, ağay Bəndəlizadə. Eşitdik üç mahnı, üç xanəndədən ki, üçünün də şeirlərin siz veribsiz və hamısı bir-birindən gözəl idi. Bərnamənin laf axır dəqiqələrindəyək və gərək işidənlərimizdən xudafizləşək. Var olasınız.
Əziz
sizə can sağlığı yarzılıyor. Sayız əsici olmasın. İnşallah ədəbiyyat zəminəsində, musiqi pozəsində həməşə bərqərar olasınız. Əzizlər, yaşayasınız. Biz xidmətinizdən mürəxəs oluyoruz və sizi Allaha tapışırıyoruz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مهمترین توفیق دولت احیای امید و اعتماد مردم بود به وعده ها عمل کنید تا آسیب نبینند مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند
بازگشت آرامش به عراق
وزیر کشور پس از اطمینان از برقراری امنیت کامل امکان عبور از مرزهای زمینی برای زوار اربعین فراهم خواهد شد.
پایان بررسی مواد 67 گانه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس.
و سخنگوی دستگاه قضا جزئیات حکم اولیه مقصران حادثه متروپول آبادان را اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. شنونده بخش خبرهای شبانگاهی رادیو ایران هستید. در این بخش من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا در خدمت شما خواهیم بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، بررسی و بیان عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشتن حوادث مهم انقلاب و 43 سال اخیر را دو رویکرد اساسی هفته دولت برشمردند و با تشریح توفیقات یک سالی دولت در بیان توصیه‌های مهم از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند. مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئولان نشان می‌دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شهیدان رجایی و باهنر را دو مدیر تراز انقلاب اسلامی خواندند و با اشاره به اینکه شهادت پاداش شایسته پروردگار به این دو عزیز بود گفتند: غفلت و فراموشی حوادث بزرگ آفت مهمی است که باید همه از آن پرهیز کنیم. رهبر انقلاب برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقلاب، حیرت استکبار در مقابل عظمت انقلاب، دشمنی‌های بی‌وقفه زورگویان جهانی، بی‌دفاع بودن کشور و پایتخت در مقابل حملات هوایی صدام، جولان دادن تروریست‌ها در سراسر کشور و ناامنی سال‌های اول انقلاب، عملکرد دولت‌ها و مجالس مختلف پس از انقلاب، حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه‌های مقابله با دشمنان و حضور بی‌دریغ و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی‌ها و مراسم مختلف را از جمله مسائلی خواندند که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه با یادآوری حضور به یادماندنی ملت در تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزودند:
هر وقتی که نظام احتیاج به حضور مردم داشت بدون اینکه کسی به اونا بگه خودشون حضور پیدا کردن. تشییع جنازه شهید سلیمانی یادتونه؟ همین تشییع جنازه چند دو سه روز پیش در اصفهان، اینا خیلی پرمعناست، اینا خیلی پرمعناست، اینا جهتگیری ها رو نشان میده، راه رو به ما نشان میده. این میهمانی قدیر در تهران این حادثه عجیبی بود، کارهای از این قبیل که همیشه بودن، اینا نباید از یاد بره.
رهبر انقلاب بررسی و پرداختن به فعالیت‌های دولت را دومین کارکرد هفته دولت برشمردند و با اشاره به برخی توفیقات دولت، توصیه‌های خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهمترین توفیق دولت دانستند و افسودند:
به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم، این بزرگترین توفیقشون. مجموع عملکرد دولت، چه شخص رئیس جمهور محترم چه مسئولین در بخش‌های مختلف، به مردم این احساس رو داد که دولت وسط میدان مشغول کار داره تلاش میکنه و برای اونها خدمت میکنه، خدمت رسانی میخواد بکنه. این امید مردم را، اعتماد مردم را تا حدود زیادی احیا کرد. در مواردی این تلاش ها نتایج محسوسی هم داشت که به چشم دیدن مردم، مثل بخش سلامت و بعضی از بخش های دیگر، بخش های دیپلماسی، بعضی بخش های فرهنگی و غیره، نتایج روشن و مشخصی هم داشته. بعضی از اونها هم نتایجی داشته است، لکن برای مردم باید این نتایج نشون داده بشه. بعضی از کارها هم به نتیجه نرسیده هنوز تلاش ها، لکن خب احساس میشه که کار داره انجام میگیره.
ایشان سفرهای استانی دولت را موضوعی درخشان و مهم خواندند و افزودند 31 سفر در سال اول دولت به سراسر کشور از جمله نقاط محروم و دور افتاده، نظارت میدانی بر کارها و همدلی عمیق با مردم از دیگر توفیقات دولت بوده است. سرعت عمل و حضور در محل حوادث طبیعی و پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت با مردم، زدوده شدن رقابت‌های منفی و مناقشه برانگیز در روابط بین قوا که موجب آشفته کردن ذهن مردم می‌شد، تأکید بر مراقبت جدی سه قوه در استمرار این تلاش آرامش بخش و جوانگرایی از دیگر توفیقات دولت بود که رهبر انقلاب به آنها پرداختند. ایشان گفتند البته مدیران و مسئولان جوان هم در مواردی اشتباه و خطا می کنند، اما در مجموع دمیده شدن روح جوانی در دولت و مجلس و پرورش مدیران قوی ارزش صبوری در مقابل این خطاها و رفع تدریجی آنها را دارد. حضرت آیت الله خامنه ای خارج کردن جامعه از چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران، پرهیز از شرطی کردن کشور و اهمیت دادن به ظرفیت های داخلی را از دیگر موفقیت های قوه مجریه خواندند. ایشان دولت 13 را مسئولیت پذیر دانستند و گفتند در یک سال اخیر شنیده نشد که دولت فرافکنی و بهانه تراشی کند و بگوید اختیار نداریم و یا نمی گذارند. رویکردهای خوب در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ و برجسته کردن شعارهای انقلاب از جمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافیگری و استکبار ستیزی از دیگر نقاط برجسته دولت بود که رهبر انقلاب بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند دولت این سررشته و سبک کاری را برای دستیابی به توفیقات بیشتر ادامه دهد. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه توصیه‌هایی را خطاب به دولت بیان کردند. اولین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای شکر نعمت توفیق خدمت به مردم بود که در این خصوص گفتند شکر این نعمت در درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توسل و تضرع و انس با قرآن است و در درجه بعد با ادامه تلاش جهادی برای خدمت به مردم. داشتن نیت الهی و مخلصانه و پرهیز از کارهای نمایشی دومین توصیه رهبر انقلاب اسلامی به دولت 13 بود. حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه خاطر نشان کردند اطلاع رسانی اقداماتی که انجام می شود منافاتی با اخلاص ندارد، زیرا موجب افزایش امید مردم می شود. ایشان در توصیه سوم گفتند
توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه. اینو از دست ندید. بعضی ها جبسازی می کنن، یه اسمایی روش میگذارن که من نمیخوام تکرار کنم. اسیر این جبسازی ها نشید. برید با مردم روبرو بشید، حرف مردم رو بشنوید، حلم به خرج بدید. گاهی انسان خسته میشه، این جزء تجربه های خود بنده هم هست، گاهی انسان واقعا خسته میشه، اما تحمل کنید، صبر کنید. این حضور بیواسطه و پرحجم آقای رئیس جمهور در میان مردم، این خیلی برکات داره، خیلی آثار خوبی داره، همچنین مسئولان دیگر دولت. البته شما میگید دولت فقط به این نیست که برید توی مردم، این کار لازمه اما کافی نیست. باید بتوانید مشارکت مردم رو در کارهای گوناگون و بخشهای گوناگون جلب کنید.
حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه چهارم بر لزوم عمل به وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیر قابل تحقق که زمینه ساز خدشه‌دار شدن اعتماد مردم می شود تاکید کردند و به عنوان توصیه پنجم با اشاره به موضوع طراحی نقشه جامع حرکت دولت افزودند مراقب باشید کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دوچار این آفت نشوید با یک طرح کلان و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم حرکت کنید. ایشان لزوم رعایت اولویت‌ها را به عنوان توصیه ششم مطرح کردند و گفتند توان و امکانات دولت محدود است. بنابراین باید ابتدا سرفصل‌های اساسی مشخص شوند و سپس سرفصل‌ها و زیر مجموعه های آنها اولویت بندی شوند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است خاطر نشان کردند، البته این به معنای نادیده گرفتن سرفصل‌های دیگر همچون علم، امنیت، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ نیست، ولی اولویت باید اقتصاد باشد همراه با پیوست فرهنگی. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص موضوع اقتصاد چند نکته را بیان کردند. لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی، مشخص کردن اولویت‌ها و تمرکز بر شاخص‌های اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهور و دیگر مسئولان نکاتی بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند. رهبر انقلاب اسلامی در بیان شاخص‌های اصلی اقتصاد گفتند اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و رشد درآمد سرانه شاخص‌هایی هستند که باید به صورت دقیق و روزانه مورد توجه قرار گیرند. رهبر انقلاب در توصیه بعدی عمده‌ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند و تأکید کردند قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می‌کند مقابله کنید. ایشان در بخش تولید کشاورزی با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین مسئله امنیت غذایی را بسیار مهم دانستند و با یادآوری توصیه‌های مستمر قبلی مبنی بر لزوم خودکفایی در اقلام اساسی مانند گندم افزودند مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه یک است که نباید از آن غفلت شود. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص تولید صنعتی با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانک‌ها خواندند و گفتند بانک مرکزی سختگیری‌های بجا و به موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز کرده است، اما باید مراقبت شود که این کنترل‌ها بر روی فعالیت‌های غیر مولد بانک‌ها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیت‌های بنگاهداری آنها متمرکز شود و تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی آسیب نبیند. رهبر انقلاب در برشمردن اولویت‌های اقتصادی مسئله مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند
بخش مسکن یکی از اولویت هاست. مسکن خیلی مسئله مهم. اولا خود حرکت در بخش مسکن ایجادش اشتغال میکنه. یه تعداد زیادی افرادی که کارشناس این مسائل هستن شغل ایجاد میکنه. خود ورود در قضیه مسکن. ثانیا در مسئله مسکن ما وابستگی نداریم به خارج. زمینش مال خودمونه، مسائلش مال خودمونه. طراحی اینا مال خودمونه. این کارا رو بنابراین به مسئله مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم. نتایجش هم دارید میبینید. قیمت خانه، اجاره خانه سرسام‌آوره. خب مردم واقعا در زحمت.
ساخت پتروپالایشگاه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل مسیرهای حیاتی شمال جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل بین‌المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی و توسعه استفاده از ظرفیت بی‌بدیل دریا اولویت‌های دیگری بود که رهبر انقلاب بر آنها تأکید و خاطر نشان کردند. نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با تأکید بر پرهیز از نیمه کار رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت و افزایش کار جهادی برای حل مشکلات متراکم و به جا مانده گفتند اگر به این توصیه ها عمل شود ثابت خواهد شد که دولت 13 دولتی کاملا کارآمد، فعال و برطرف کننده مشکلات زندگی مردم است که نتیجه آن رضای پروردگار و مردم خواهد بود. ایشان همچنین با قدردانی از گزارش رئیس جمهور و چند تن دیگر از اعضای دولت گفتند باید با فعالیت بیشتر بخش رسانه‌ای دولت و اطلاع رسانی هنرمندانه و باورپذیر این دستاوردها را برای مردم بیان کرد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و 4 تن از اعضای دولت به بیان گزارش‌هایی از رویکردها و اقدامات اولین سال دولت 13 پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به شرایط دشوار کشور در مرداد 1400، پیوند نزدن معیشت مردم به اراده بیگانگان را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت در این یک سال بیش از قبل مطمئن شدیم که برای همه مسائل راهکار وجود دارد و هیچ بنبستی وجود ندارد. رئیس جمهور همراهی و اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت برشمرد و گفت ابر پروژه دولت احیای اعتماد عمومی به دولت است و کلیه اقدامات در این چارچوب دنبال می شود. کنترل رشد تورم و نقدینگی، مهار کرونا و واکسیناسیون سراسری، استقراض نکردن از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، ایجاد درآمدهای جدید و پرداخت بدهی‌های سنگین به جامانده از قبل، پایداری در ذخایر کالاهای اساسی، سفرهای استانی با راهبرد حل مسئله، فعال کردن سامانه‌های الکترونیک به منظور اصلاح بسترهای فسادزا، اجرای عدالت به ویژه در لایحه بودجه، تغییر ریل سیاست خارجی از برجام زدگی به نگاه متوازن و همچنین ارتقاء تجارت و همکاری‌ها با همسایگان از مهمترین محورهای گزارش رئیس جمهور در این دیدار بود. آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز مدیریت نوسان‌های اقتصادی، فعالسازی سرمایه‌گذاری داخلی و مبارزه با فقر و گسترش عدالت را سه محور اصلی کار اقتصادی دولت در یک سال اخیر خواند و گفت استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور از جمله 2700 کیلومتر دسترسی به دریا، معادن و کشاورزی جزو اولویت‌های دولت است. بیان گزارشی از سفرهای استانی در یک سال گذشته و روند تخصیص منابع برای اجرای مصوبات آنها از زبان آقای مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور، بیان اقدامات برنامه‌ای و بودجه‌ای دولت از جمله در اصلاح تراز درآمدها و مصارف در گزارش آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین گزارش وزیر نیرو از اقدامات دولت در دو حوزه آب و برق به منظور کاهش تنش‌های آبی و جلوگیری از خاموشی‌ها در تابستان بخش‌های دیگر این دیدار بود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. منع رفت و آمد در سراسر عراق لغو شد و آرامش دوباره به بغداد بازگشت. در پی هشدار مقتدی صدر، طرفداران او به طور کامل از منطقه سبز بغداد خارج شدند. مقتدی صدر در نطق تلویزیونی از طرفدارانش در به هرج و مرج کشاندن بغداد به شدت انتقاد و از مردم عراق بابت این ناامنی ها عذر خواهی کرد.
بعد از 2 روز درگیری خونین، آرامش دوباره به بغداد بازگشت. این آرامش در پی نطق تلویزیونی مقتدی صدر است. نطقی که در آن آقای صدر از طرفدارانش در به هرج و مرج کشاندن بغداد به شدت انتقاد و از مردم بابت به وجود آمدن این ناامنی‌ها عذرخواهی کرد.
و انا اعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث.
از ملت عراق عذرخواهی می‌کنم. مردم بیشترین آسیب را از تحولات موجود متحمل شدند. امیدوار بودم تظاهرات مسالمت آمیز باشد، نه اینکه عده‌ای به نام اصلاحات سلاح در دست بگیرند و هرج و مرج و فتنه را در کشور به راه بیندازند.
رئیس جریان صد با اشاره به اینکه ریختن خون بیگناهان حرام است اعلام کرد به طور کلی از سیاست کناره‌گیری کرده و از قاتلان نیروهای نظامی اعلام بیزاری می نماید و در عین حال به طرفدارانش مهلت 60 دقیقه‌ای می دهد تا از منطقه سبز خارج شوند و به تحسن خود در مقابل مجلس پایان دهند.
شکر القوات الامنیه.
اولا از نیروهای نظامی و بسیج مردمی که خیشتنداری کردند سپاسگزارم. دوما به طرفداران جریان صد که در منطقه سبز و در مقابل مجلس تحسن کردند مهلت 60 دقیقه‌ای می دهم تا این منطقه را خالی کنند و به تحسن خود هم پایان دهند و در غیر این صورت از آنها اعلام براءت می کنم.
و البته همین طور هم شد. طرفداران جریان صدر منطقه سبز را خالی کردند، چادرهایشان را از مقابل مجلس برچیدند و دولت نیز با بازگشت آرامش نسبی قانون منع رفت و آمد را در بغداد و دیگر استانها لغو کرد. با بازگشت آرامش به بغداد، فردا چهارشنبه هم دادگاه عالی عراق در خصوص درخواست برخی نمایندگان برای منحل شدن
یا منحل نشدن پارلمان تشکیل جلسه خواهد داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق گفتگو بین جریان‌های سیاسی این کشور را خواستار شد. آقای رئیسی گفت برقراری امنیت و ثبات در عراق تنها از طریق گفتگو بین همه جریان‌های سیاسی و تفاهم در خصوص تشکیل دولت جدید میسر است، ضمن اینکه پایگاه مرجعیت در این خصوص بسیار مهم است. رئیس جمهور 5 دور گفتگو بین ایران و عربستان را با وساطت عراق مفید ارزیابی کرد و گفت با تکمیل اجرای توافقات قبلی مسیر برای ارتقای تعاملات هموار می شود. آقای رئیسی بازسازی و تقویت روابط عربستان را با ایران به نفع امنیت منطقه دانست. وزیر خارجه عراق نیز از حمایت‌های مستمر و قاطع ایران در برقراری ثبات و امنیت و تشکیل دولت جدید در این کشور قدردانی کرد. فؤاد حسین گفت دولت عراق به نقش‌آفرینی در بهبود روابط ایران و عربستان ادامه خواهد داد.
هنوز امکان سفر به عراق از مرزهای زمینی وجود ندارد. وزیر کشور با اشاره به بازگشت آرامش نسبی در عراق گفت پس از اطمینان از برقراری امنیت کامل، امکان عبور از مرزهای زمینی برای زوار 40 فراهم خواهد شد. آقای وحیدی افزود البته امکان سفر هوایی به عراق وجود دارد.
مرز هوایی که باز هست و عزیزانی که توسط مرز هوایی تردد میکنن اون فعلا مانعی نداره. اونجا اعلام شد که امنیت خوب و مناسبی در اونجا برقرار هست. در مرزهای زمینی دولت مرزبانان بعضا اعلام کردن که باز هست، ولی این کفایت برای ما نمیکنه که صرفا اونا اعلام کنن مرز بازه. ما باید اطمینان پیدا کنیم از سلامت زوار عزیزمون و در مناطق عمقی که به حال مسیرهای طولانی رو باید طی بکنن باید خیالمون امن بشه از اینکه امنیت کامل زوار ما تضمین میشه. این مسئول مذاکره هستن دوستان با طرفهای عراقی و طرفهای خودمون در داخل عراق. به محض اینکه خیالمون راحت شد از اینکه ما مشکل نارامی ها به طور کلی برطرف شده و عزیزان و زوار ما در امنیت و آرامش کامل میتونن سفر زیارتشون انجام بدن، اعلام خواهد شد که این از مرزهای زمینی بتونن تردد انجام بشه.
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با سفیر کشورمان در عراق و سرکنسول‌های ایران در کربلا و نجف آخرین وضع سلامت و امنیت زائران ایرانی را جویا شد. آقای امیر عبداللهیان ضمن تشکر از تلاش سفارت و سرکنسولگری‌های کشورمان در عراق بر ضرورت پیگیری وضع همه زائران ایرانی در عراق تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی با ابراز امیدواری به باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم 40 امسال گفت به خانواده هایی که عزیزانشان در عراق هستند اطمینان می دهم مجموعه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در حال هماهنگی و تدبیر برای حفظ آرامش و سلامت زوار ایرانی است. در پی بروز نارامی در عراق و وضع قوانین منع آمد و شد، ستاد مرکزی 40 از هموطنان خواسته است تا اطلاع بعدی از سفر به عراق خودداری کنند.
نمایندگان مجلس بعد از 2 هفته بررسی مواد 67 گانه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند و چند ماده را هم برای رفع ایراد به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. وکلای ملت عصر سه‌شنبه در جریان بررسی این طرح اقتصادی موافقت کردند بانک مرکزی حق افتتاح حساب و عملیات بانکی برای اشخاصی که قانون یا دادگاه آنان را از این کار منع کرده است ندارد. الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی، نداشتن حق فعالیت اقتصادی صرف برای سودآوری، امکان تسویه هر گونه بدهی بانک مرکزی فقط با پول رایج کشور و مکلف کردن رئیس بانک مرکزی در اردیبهشت و آبان هر سال برای ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی به مجلس از مصوبات مجلس در این طرح است. همچنین در جلسه علنی 281 نفر از نمایندگان مردم از رئیس جمهور برای خرید تضمینی گندم در دورانی که دنیا با بحران امنیت غذایی مواجه است قدردانی کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی جزئیات حکم اولیه مقصران حادثه متروپول آبادان را اعلام کرد. آقای ستایشی در نشست خبری درباره حکم متهم اصلی این پرونده و صدور کیفرخواست برای 21 مقصر حادثه گفت در نظریه کارشناسی عبدالباقی مالک متروپول به میزان 75% در وقوع حادثه مقصر شناخته شده که با فوت او دیه قربانیان از اموال او پرداخت خواهد شد.
هر کدام از متهمین به سقف مجازات مقرر در قانون 3 سال حبس محکوم شدن، 3 سال حبس تعزیریه درجه 5، البته با احتساب ایام بازداشت و از باب مجازات تکمیلی به انتشار محکومیت قطعی متهمین از طریق رسانه ملی، 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی هر یک از متهمین، متهمینی که دولتی هستن، اینا حسب مورد است، نسبت به هر یک از متهمینی که اقتضای شرایط شده، 2 سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان در قالب طراحی، نظارت، اجرا و لغو پروانه اشتغال. البته لغو پروانه اشتغال و محرومیت ناظر بر اون دسته از افرادی است که شغلشان مرتبط با این موضوع و همچنین محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی برای متهمین مرتبط محکوم شدن و پس از قطعیت به مرحله اجرا در میاد.
آقای ستایشی همچنین با اشاره به صدور کیفرخواست زورگیر بزرگراه نیایش به اتهام محاربه و ایجاد ناامنی گفت برای این متهم اشد مجازات تقاضا شده است.
سهمیه بنزین 1500 تومانی تغییری نکرده است. مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته سهمیه دولتی 60 لیتری در کارت‌های سوخت پابرجاست و فقط سهمیه آزاد 100 لیتر کاهش یافته. آقای سالاری گفته دلیل این تصمیم مقابله با قاچاق سوخت است.
با توجه به این که میزان 310 لیتر کارتی که با سرجم در جا در کارتای سوخت هست، پیمایش حدود 3100 کیلومتر هست با توجه به مصرف هر در واقع پیمایش 10 لیتر در هر 100 کیلومتر. لذا عملا وقتی که بررسی میکنیم در کارتای سوخت میبینیم تراکنشی در این حوزه اتفاق نمیفته. رو سهمیه دوم این عدد در داخل کشور چیزی حدود 3%. در بحث مهاجرت کارت ها ولی چنین اتفاقی میفته و حجم در واقع اون سهمیه دوم عمدتا در مبادی مرزی تخلیه میشه و مسیری هستش برای با اختلاف قیمتی که فیما بین در واقع داخل کشور ما با کشورهای همجوار هست، این اختلاف قیمت امکان پذیر است. برای این بحث مدیریت جلوگیری از بحث قاچاق سوخت در واقع این به اصطلاح تمهیدات پیش بینی شده. و
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم فرزانه حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید حسن مصطفوی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید حسن مصطفوی رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. تحقیق و تدریس در علوم عقلی و فلسفه اسلامی برجسته ترین فعالیت علمی این روحانی انقلابی و پرتلاش بود که در کنار اشتغالات فرهنگی و مردمی کارنامه‌ای وزین برای آن بزرگوار پدید آورده بود. از خداوند متعال پاداش بزرگ و رحمت و مغفرت برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 8 شهریور 1401. پیکر آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی از علما و فیلسوفان تهران صبح سه‌شنبه از تکیه نیاوران تشی و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. سالها تدریس فلسفه و حکمت در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه از جمله فعالیت‌های آیت الله مصطفوی بوده است. چندین کتاب و مقاله فلسفی به ویژه کتاب‌هایی در شرح آثار ابن سینا، الهیات در قرآن و علم الهی از این عالم به یادگار مانده است. ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مدیریت گروه فلسفه دانشگاه امام صادق علیه السلام از جمله خدمات آیت الله مصطفی بوده است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 44 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز قبل 4 نفر کمتر است. همچنین در 24 ساعت گذشته 1871 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با روز گذشته 95 نفر کمتر است. 1104 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 154,106,971 دوز رسیده.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر مالزی از روابط خوب ایجاد شده میان شرکت‌های تجاری دو کشور ابراز خرسندی کرد. آقای رئیسی ضمن تبریک روز ملی مالزی و با اشاره به اهمیت جایگاه این کشور در سیاست خارجی ایران گفت حجم روابط تجاری دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و می‌تواند گسترش یابد. رئیس جمهور افزود نهایی کردن معاهدات تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی، تحقیقاتی و فناوری در دستور کار است. نخست وزیر مالزی هم با قدردانی از توجه رئیس جمهور ایران به گسترش روابط بین دو کشور گفت ایران شریک تجاری مهمی برای مالزی در آسیا است و از اینکه روابط تجاری دو کشور در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است بسیار خوشحالیم.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
شیراز میگن ناز واسه آفتاب جنگش، قلبار گرن میزنه به هم تیرشه تنگش، بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تر حافظ میریزه از سر چنگش. سلام کاکو، سلام، یه سلام خودمونی، یه سلام شیرازی با طعم شهریور و از جنس شبهای شورانگیز شیراز تقدیم به شما. به شبهای ایران خوش اومدید. از لامرد در جنوبی ترین نقطه فارس که ما رو به دریا وصل میکنه تا ایزد خواست که شمالی ترین منطقه فارس و کم کم هم داره هوای پاییزی و خنک رو تجربه میکنه، مردمانی با عشق و با صفا به مردم ایران میگن سلام کاکو، بامدادتون بخیر. سلام شیرازی هم به مردم خوب بندرعباس، به تبریزیا، به قزوینیا، به مشهدیا، به قمیا، به تهرونیا، به لرستانیا، دیگه کجا رو بگم آقا، به یاسوجیا، به همه مردم ایران. در هفته دولت هستیم، هفته دولت رو گرامی می‌داریم و یادی می‌کنیم از شهیدان رجایی و باهنر که گوهر درخشان خدمت و معرفت هستن، و یه خدا قوت هم می‌گیم به همه دولت مردانی که برای عزت و سربلندی ایران تلاش می‌کنند. امشب با شبهای ایران از شهر راز شیراز جنت تراز باهاتون هستیم و قراره که یه 90 تقریبا حدود 90 دقیقه در خدمتتون باشیم و کلی برنامه براتون داریم. گزارش‌های همکار خوبم احسان کیانی رو داریم، شعر شیرازی براتون میخونیم، ترانه تا دلتون بخواد، پیامک و تلفن که دست خودتون میبوسه، یعنی شما تلفن بزنید به شبهای ایران صدای قشنگتون رو بشنفیم و پیامک بیدین، ما دستخط قشنگتون هم اینجا ببینیم. استاد زیانی کارشناس فرهنگ عامه انشاءالله در خدمتشون هستیم. عرض شود گزارشگرهای استان کهگیلو و بویراحمد و استان لرستان هم برامون گزارش‌های آماده کردن که به موقع تقدیمتون میکنیم. به شبهای ایران در شیراز خوش اومدین.
شبی کنار چشمه پیدا شد، میان اشک من چو گل وا شد. شبهای مرا روشن کن در ضیافت ترانه و لبخند، ستاره و آواز. رادیو فارس شبهای ایران.
شبی که آوای نی تو شنیدم، چو آبوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشمه رسیدم، نشانه ای از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی؟ از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی؟
آقا بعضی ها فکر میکنن اگر بتونن بخونن و بنویسن آدم باسوادی هستن، یا در نهایت مدرک دانشگاهی داشته باشن آدم باسوادیه. من میگم فرد باسواد رو در واقع فردی میدونیم که اگه آداب اجتماعیش ضعیف باشه بیسواده، یعنی باسواد نیست. اگه قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت نکنیم هممون آدم های بیسوادی هستیم دیگه. اگه حق تقدم ها رو رعایت نکنیم بیسوادیم. بله دیگه، سواد یعنی این که به اون چه که میدونیم عمل کنیم. قبول دارین؟ امشب موضوعمون همینه و سوالمونم از شما مردم خوب ایران همین است در شبهای ایران که به نظر شما آدم باسواد کیه، آدم بیسواد کیه؟ اصلا شما خودتون سوادتون بالاست پایینه؟ چه سوادی دارید؟ ها به ما بگید با شماره تلفن 36 28 94 20، 36 28 95 20، البته با پیش شماره 071. یه بار دیگه اعلام میکنم برای دوستان عزیز در هر جای ایران که هستید، اگه خواستید به ما تلفن بزنید 36 28 94 20، 36 28 95 20 با پیش شماره 071. اونایی هم که دوست دارن به ما پیامک بزنن کاکو یادداشت کنید، 0 3071 10. بگین آدم با سواد کیه، آدم بی سواد کیه؟ چراغ پیامک های امشب رو سرکار خانم غزاله جهانگیر مقدم همراه با خواهرشون بهار خانم جهانگیر مقدم از اصفهان روشن کردن و گفتن که ما هر شب شنونده شبهای ایران هستیم، البته بیننده رادیو نما هستن. دمتون گرم. از همین بغل دستمون دیگه، از همین استان فارس، از ارسنجون زیبا پیامک دادن جناب آقای حسن شاهی عزیز. میدونید که ارسنجون ما انارش خیلی معروفه، یعنی انار داره درجه یک. آقای حسن شاهی گفته آقا من سواد گرفتن ربع انار دارم. آقا دمت گرم، یکم از این ربع انارات هم بیار بده به ما آقای حسن شاهی. جناب آقای احمدی از بیرجند برامون پیامک زدن، گفتن آقا من سواد فنیم خیلی بالان، یعنی هر کاری تو خونه داشته باشیم خودم انجام میدم. دم شما گرم، باری کلا به شما. دوست عزیزمون جناب آقای حاجی زاده و دوست دیگه شون آقای ببخشید من پیامکری آقای خسرو قیاسی و آقای احمد حاجی زاده از لامرد از جنوبی ترین نقطه استان فارس پیامک دادن، گفتن به همه مردم ایران میگیم سلام، بامدادتون بخیر. آقا نمیدونیم بگیم شبتون بخیر یا بامدادتون بخیر، هر دوتاش بخیر. دمتون گرم آقا، همین اول برنامه چقدر پیامک. جناب آقای قاسم زنگی آز از روستای بیجیکلاه بابل از استان مازندران، چه جایی گفتن که آدم با سواد اونه که دل کسی رو نشکنه، و چقدر قشنگ گفتن آدم با سواد اونه که قانون رو رعایت کنه و با قانون احترام بذاره. دم شما گرم آقا، دم شما گرم. منتظر تلفن ها و پیامک های شما دوستان عزیز هستیم. 45 دقیقه از بامداد گذشته و قرار شد به ما بگید آدم باسواد کیه، آدم بیسواد کیه. شما خودتون رو آدم باسوادی میدونید یا نه، یا اصلا تو چه چیزی سواد دارید به ما بگید امشب در شبهای ایران. تا فکر میکنید به موضوع برنامه، بریم سراغ همکار خوب گزارشگرم در استان فارس، رادیو فارس، احسان کیانی عزیز.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام، شب شما بخیر دوستان عزیز. شرمنده های خوب برنامه شبهای ایران، احسان کیانی هستم، با افتخار تمام در خدمت شما دوستان عزیز شنونده با بخش های گزارشی که در خلال برنامه تقدیم حضورتون میکنم. این بار در بلوار کریم خان زند میخوام گفتگو کنم با سرکار خانمی که در خدمتشون هستم، گفتیم باشون صحبت کنیم و موضوع برنامه رو ازشون بپرسیم، از مهارت‌های زندگی و سواد و مدرکشون برامون بیشتر بگن. خانم سلام، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
حال شما چطوره؟ شما خوبی؟
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.